بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. چهار مسئله داشتیم، ستاره خواندیم. مسئله اول این بود که اگر فتوایی مخالف مشهور شد و به عبارت صحیح‌تر خبری اگر برخلاف مشهور شد، این خبر لا ریب فی بطلانه، و به عبارت دیگر موافقت حدیث با شهرت و مخالفت حدیث با شهرت از قبیل مرجحات نیست، از قبیل ممیزات الحجه عن اللاحجه. این را از اون عبارت استفاده کردم، فان المجمع علیه لا ریب فیه، معنیش اینه که غیر مجمع علیه فیه ریب کل ریب. مسئله دوم این بود که اگر خبری باشد، عرض کردم خدمتتون که صحیح، خبری باشد ضعیف، آیا شهرت میتوند ضعف حدیث را جبران کند یا نه؟ هل شهرت العملیه، هل شهرت الفتوائیه یجبر ضعف الحدیث؟ عرض کردم این را از مقبوله استفاده نمی کنیم، از قاعده خودمان. ما هو الحجه الخبر الموثوق الصدور، وقتی که این خبر ضعیفه اما همه فقها ها عمل کرده ان، مثل الالید ما اخذت حتی تو عبدی، این داخل می شود تحت عنوان الخبر الموثوق الصدور. مسئله سبب این بود که اگر خبر صحیحه اما مشهور به آن عمل نکرده اند، اینجا چه کنیم؟ گفتم این را از مقبوله استفاده می کنیم. چرا؟ ولو مقبوله در جایی که خبر این صحیحینه، و اینجا یک خبره. ولی عرض کردم تعارض جنبه موردی دارد، میزان این است که شهرت در مقابل خبر باشد یا خبر صحیح در مقابل شهرت باشد. چون این لا ریب فیه، قهرن این می شود فیه کل ریب. اشکالاتی که مرحوم آیت الله عزباج خوئی فرموده بودن، اینها را متذکر شدیم. امروز وارد می شویم اصل مطلب خودمان، شهرت فتوایی حجت هست یا نه. هر که عرض بکنم شهرت فتوایی خود فتاواست، روایتی تو کار نیست، و الا اگر روایتی تو کار باشد بشود شهرت عملی. بحث ما در شهرت عملی نیست، بحث ما در شهرت فتوایی به ما هوه. عرض کردم که شهرت متأخرین ارزش ندارد. چرا؟ چون شهرت اینها بسته به استدلالشونه. هر شهرتی که مدرک اون روشن باشد ما به اونها یکسانیم. شهرت قدمایی را بحث میکنیم که از کجا به دست میگاریم، عرض میکنم از کجا اون برای ما مطرحه. بنابراین نمیخوام به متأخرین توهین کنم، نه، متأخرین احترامشون محفوظه، اما شهرتشون چون مستند به دلیله ما هم باید اون ادله را ببینیم. اگر اون ادله کافیه چه بهتر، و الا نه. بحث ما در شهرت قدمایی. کدام قدمایی؟ اون کتاب هایی که اسانید را حذف کرده ان، متون روایات را جزء فتوا قرار دادن. چند کتاب فعلا در اختیار ما هست؟ النوادر مال احمد ابن محمد ابن عیسی، این از اصحاب رضا علا قول و اصحاب امام جواد و امام هادی و امام عسکری است. کتابی دارد النوادر. از آن بگذرم کتابهای مرحوم صدوق المقنع و الهدایه، فتاوای او متون روایاته. اخیراً این دو کتاب چاپ شده در پاورقی ها، روایاتی که این متون از آن اخذ شده معین شده. از این اگر بگذرم کتاب مرحوم مفید به نام المقنع، کتاب مرحوم شیخ توسیه به نام النهایه، فتاوای اینها عین متون روایاته، از خودشان عبارت سازی نکردن. حالا اگر ما رفتیم در این مسئله دیدیم نوع این کتب، فتواشون اینه. اینجا دو تا راه داریم، یک راه مال امامه، یک راه هم ما احتمالاً میگیم. حضرت امام میفرمود اگر این فتاوا همه این کتاب یا قالب این کتاب یه حکمی را بفرمایند، کشف میکنیم که حکمم عند اصحاب الائمه همین بوده. از این کتاب پی میبریم به شهرت فتوایی در زمان ائمه. از این کتاب پی میبریم که شهرت فتوایی هم زمان ائمه همین بوده که اینها نقل کرده ان. اگر این مبنا را بگیم خود شهرت فتوایی می شود حجت. اما احتمالم هست که این متون مستند به روایت باشد که وسد الیهم ولم یصل الینا. اگر این باشد این دیگه شهرت فتوایی نمی شود، شهرت عملی می شود. حالا بستگی دارد به ذوق جناب عالی، آیا اتفاق این کتاب بر یک مسئله حاکی از آن است که زمان ائمه هم اصحاب ائمه فتواشان همین بوده که در این کتاب هاست، این کتاب ها ما را به شهرت فتوایی در زمان ائمه رهبری میکند، این کتاب ما را به شهرت فتوایی در زمان ائمه رهبری میکند، قهرن خود شهرت فتوایی موضوعه. و اما اگر بگیم نه، اتحاد این کتاب بر این فتوا حاکی از وجود روایتیست که وصل الیهم ولم یصل الینا، این حاکی از شهرت عملی است که یک روایتی بوده که عمل کرده. بنابراین موضوع بحث ما روشن شد. موضوع بحث ما شهرت متأخره نیست، خلاف اشتباه نشود، توهین نمیخوام بکنیم، چون اینها موقع فتوا دلیلم ذکر میکنن دیگه، ما هستم ادله، شهرت اونها برای ما مهم نیست، خود ادله مهمه. اما قدما چون دلیل ذکر نمی کنن، فقط فتوا را در این کتاب ها میارن، این برای ما مهمه. عرض کردم این کتاب غیر از این کتاب هم کتاب های دیگر می شود پیدا کرد. اتفاق اینها بر یک فتوا از یکی از دو مطلب حاکیه، یا از شهرت فتوایی در زمان ائمه، یا از وجود خبر وصل الیهم ولم یصل الینا. خب تا اینجا مدعا را ما مطرح کردیم. شما نگاه کنید کفایه را چهار خط گفته و رد شده. شیخ هم منقح بس نمی کند که برای ما جدا سازی کند، شهرت روایی داریم، شهرت عملی داریم، شهرت فتوایی داریم، اینها را از هم جدا نمی کنه. چرا؟ چون ملاست، آدم ملا خیال میکند همه هم مثل خودشون هستن، باید اینها را از هم جدا کنیم و چهار مسئله را مطرح کنیم. نه اینکه فقط به شهرت فتوایی اکتفا کنیم. حالا از دو راه ما معتقدم شهرت فتوایی میتواند برای ما دلیل باشد و لااقل نتوانم از این شهرت بگذرم، احتیاط کنیم. دلیل اول، دلیل اول مال استادمان مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله علیه. ایشون می‌فرماید در فقه امامیه 90 مسئله هست متفق علیه، اما یک روایت هم در اون مورد نیست. شور بهرانه نشد در اون زمان سؤال کنم که آقا این 90 مسئله که می‌فرمایید کجاست؟ عقل ما نرسید. من فکر میکنم بسیاری از این مسائل در کتاب میراثه، چون کتاب میراث ما دوبار بحث کردیم. خیلی از فروعی که مورد اتفاقه روایتی آیه‌ای در اون مورد نیست، اما مورد اتفاقه. البته این نیمچه دلیل است برای ما، تمام دلیل نیست. ایشان روی این تکیه میکرد. اما دلیل دوم، من دو روایت پیدا کرده ام. البته این دو روایت هم به برکت مرحوم آقای بروجردی، که در این دو روایت اصحاب ائمه شهرت فتوایی بین صحابه را بر نص امام مقدم کرده ام. شهرت فتوایی بین ائمه بین اصحاب را بر نسی که از زمان امام شنیدن مقدم کردم. دو روایت است، یکی مال عبدالله ابن محرز، محرز نخونده محرز. 13 تا روایت در کتب اربعه دارد، معلوم می شود اهل روایته. یه موقع یه روایت داشته باشد اون مهم نیست، اما 13 روایت معلوم شود اهل کاره. خب لطف کنید روایت را بخونیم. عرض کنم اولین روایت مال عبدالله ابن محرز ببخشید عرض کنم خدمت که سلمت ابن محرز، سلمه هم نیست، سلمت ابن محرز. دومه عبدالله، اولی سلمه را میخونم که این 13 روایت دارد. اون دیگری که عبدالله، اون 8 روایت دارد. قال قلت لابی عبدالله، من حدیث را عرض کردم از خارج. آقایان میدونید که در میراث یک اختلاف اساسی با اهل سنت داریم. ما معتقدیم که میراث حسب القربه، حسب القرب. اون که نزدیکتر است مقدم است بر اونی که نزدیکتر نیست. طبقات ما طبقات اولویت. اون آیه‌ای که در آخر سوره مبارکه آل عمران گویا بخوانیم خاطرتون هست؟ بله. و اولی الارحام بعضهم اولا به بعض. این اولویت، اولویت قربیه، ولذا تا طبقه اول هست اولاد و پدر مادر، نوبت به طبقه دوم که برادران باشد و خواهران نمیرسد. حتی با بودن خواهران و برادران نوبت به اعمام اخوال نمیرسد. اما اهل سنت با ما در اینجا اختلاف دارن. اگر کسی فوت کرد، همین طوری که سهمی به اولادش میرسد، سهمی هم به عمو میرسد که در مرحله سومه. روی این مسئله یک تاریخی هم نقل میکنن که علی بن ابی طالب با عباس رفتن پیش ابوبکر شکایت کردن که سهم ما را از ارث بدهید. معلوم می شود خود عباس هم طرف سهمه. اما این مسئله پیش ما باطله. و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله، اولویت مقدمه. اما اهل سنت و عمو را هم با اولاد یکسان می دونن. مرحوم شیخ محمد جواد مغنیه عرض کردم کتاب های خوبی دارد، یک کتابی دارد فقه الامام صادق. ایشون بگد در لبنان ما الان خیلی از اهل سنت میرن در خرم خبر وزارت کشور خود را به نام شیعه ثبت نام میکنن، نه اینکه شیعه میشون، نه نظرشون این است که میراثشان مثل شیعه تقسیم شود، اگر فوت کردن ترکشان به اولادشون برسد، عمو از آن ارث نبرد. میگد خیلی ها هستن به عنوان تشجع ثبت نام میکنن تا میراث آنها مثل شیعه. این روایت همانه. سلمت ابن مهرز میگد خدمت امام صادق رسیدم، عرض کردم که مردی فوت کرده، عرض کردم ترکه دارد و یک دختر، من چه کنم؟ عرض کردم خدمتون که فرمود نصفش بده به دختر. عرض کردم که این جای دیگر هم در شام هم یک عرض کردم ممو دارد، چه کنی؟ حضرت اینجا ندارد که بهش بده. حالا بخونم ببینیم. این رجلا مات، آقایانی که مقصود خدمتشونه یا وسائل، این رجلا مات و اوصا الی بترکته و ترک ابنته فقال لی اعتهن نس. دیگه سکوت کرد کن، نصف دیگر چه کنیم؟ معلوم می شود حضرت این آدم را در وسط راه گذار کن، اعتهن نس. اینم دیگه سوال نکرده است که نصف دیگر را چه کنم. حضرت خیلی مماشات می کند، اعتهن نس. میگه من برگشتم به عراق، فاخبرت زراره بذالک فقال لی اتقاک. حضرت فتوا به تقیه داده، انما المال لها، همه مال دختره. قال فدخلت علیه، بعد سال دیگر آمدم مکه برای زیارت، خدمت حضرت در مدینه رسیدم، فقلت اصلحک الله. اگر من به شما بگم اصلحک الله، شهریه مرا قطع میکنی، مگه من فاسدم که به من بگید اصلحک الله؟ این تعبیرها تعبیرهای روز اون زمان بوده. اصلحک الله یعنی فی ما یأتی من الزمان، مثل اهدنا الصراط المستقیم. اصلحک الله ان اصحابنا زعمو انک اتقیتنی، من که شیعه هستم. فقال لا والله ما اتقیت که، از تو تقیه نکردم، ولیکن اتقیت علیک، من به نفع شما فتوا دادم که مبادا تو گرفتار بشوی. اتقیت علیک ان تضمن، همه را بدید به دختر، عمو سر بلند کند بگد مهریه من کو، ناچار میشید که مهریه کنم، سهمیه من کو، ناچار میشه که سهمیه او را از جیب خودت بدهی. فهل علم بذالک احد؟ عرض کردم لا. گفت فاعتها ما بقی. راوی از زبان حضرت میشنود ولی کلام حضرت را میذاره کنار، به فتوای اصحاب عمل بکنه. این روایت دومه عبدالله ابن مهرز بیاء القلانس، قلانس جمع قلنسوه است، قلنسوه به معنای کلاهه، البته هر کلاه نیست، یک کلاه خاصی است که جنبه حفاظتی دارد. قال اوصا الی رجل و ترک 500 درهم او 600 درهم، این مفصل تره. اونجا گفت که فقط ترک مالن، اینجا نه، میگه که درهم و دینار. و ترک ابنته و قال لی عصبت بالشام، این در اولی نیست اما در اینجا هست که صریحا گفته که عمو در ارکارم شام دارم. فسألت أبا عبد الله عن ذلك فقال ائت لابنك النصف والعصبة النصف الآخر، نعم دیگر را بده به امون. فلما قدمت الكوفة اخبرت اصحابنا فقالوا اتقاك. من چه کردم؟ من به حرف اصحاب گوش کردم، کلام حضرت را گوشتم کنار، همه را دادم به دختر. فاتیت لابنه النصف الاخر ثم حججت فقلت ابا عبد الله فلقيت ابا عبد الله فاخبرته بما قال اصحابنا واخبرته اني دفعت النصف الاخر الى الابن فقال احسن، يعني احسن که به حرف من عمل نکردی، به حرف اصحاب احسن. انما اتقيتك انما افتيتك مخافه العصبه عليك، اگر من گفتم نصفش را به دختر، نصفم به عصبه، از کرم برای ترسیدم که ضرری به شما برسانه. بنابراین ما ملاحظه میکنیم در زمان ائمه رسم این بوده. آقایان کمی وسائل را بگردید، بعض عبارت ها هست، راوی از حضرت سوال میکنه، بعد میگه در کوفه، کوفه البته معقل شیعه بوده، مرکز شیعه، میگه من از امام صادق چنین شنیدم، میگه افتاک من جراب نوره، افتاک من جراب نوره، نوره میدونم چی دیگه، اون امان از کلم داروی نظافت است که انسان مصرف بکند. حضرت از آن جراب نوره، از آن کیسه نوره به تو فتوا داده. گاه میگن حضرت چنین گفت، میگن بله، از کلم تعریف میکنن افتاک مثلا از خراخت بطق جنان و جنه، معلوم میشود محور فتاوای اصحاب بوده. گاهی میگفتن افتاک من جراب نوره، گاهی میگفتن افتاک من ماء معین. اینها برای ما میرساند که محور فتاوای اصحاب ائمه محور بوده. عرضه میکردن به اینها میگفتن کدوم تقیه است و کدوم خلاف تقیه. البته عبارت های فراوانی است، این دوتا را من گفتم، افتاک اعتاک من جراب نوره، اعتاک من جراب نوره، یعنی به درد نمیخوره، اعتاک من ماء معین، آب جوارا، همه اینها میرساند که فتاوای اصحاب ائمه یک نوع حجت دار. عرض کردم روزی فتاوای هر امامی را باید از اصحابش بپرسیم، فتاوای شافعی را از مزد سؤال میکنن، فتاوای ابو حنیفه را از محمد ابن حسن شیبانی سؤال میکنن، فتاوای احمد ابن حنبل را عرض کردم خدمتون که از آن فردی که به نام چه بود اسمش گفتیم، عرض کردم خدمتون که از او سؤال میکنن، فتاوای ائمه ما را هم از همین اصحاب معروفش که چند نفر معروفن که اونها را میگن که جز اصحاب اجماع، اینها در حقیقت محور فتوا بودن. بنابراین ما معتقدیم به هر چهار مسئله، خصوصا شهرت فتوایی، یا باید فتوا بدهیم و اگر خیلی جرأت نداریم لااقل سبب احتیاط بشود نتونیم از این فتاوا عدور کنیم. ختام هومسک مرحوم مفید یه عبارتی دارد در تصحیح الاعتقاد، به نظرم در اونجا خیلی عبارت خوبیه. عرض کنم که پدرم نقل کرد، خدا آبا شما را بیامرزد، از مرحوم شریعت اصفهانی. شریعت اصفهانی خودش اعجوبه زمان بود، خیلی اعجوبه زمان. میگفت بر این که دو عالم از علماء شیعه در گردن شیعه حق عظیمی دارن، یکی مفیده یکی جامع المقاصد. شیخ مفید از نظر تنظیم عقاید شیعه، عقاید شیعه را تنظیم کرد، اما جناب جامع المقاصد فقه را مبوب و منظم و مستدر کرده و رضا میگن محقق ثانی. همین شیخ مفید یه عبارتی دارد، میگن من تجربه کرده ام چیزی که خلاف تقیه هست این واقعه اسانیدش فراوانه، اما اونی که تقیه توشه اسانیدش کمه. این طبیعت مسئله چیزی که فتوای ائمه باشد یذکر و ینقل بکثره، اما اونی که برخلاف فتوای اونها باشد ینقل بسندین او سندین. بعد می‌فرماید روایاتی داره مدسوسه مکذوبه به نام ائمه ما غالب زده اند، غالبا اسانید اینها کمه برخلاف روایاتی که مدسوسه و مکذوبه نیست. می‌فرماید از تجربه این را به دست آوردیم، ما هو الحق یروا به اسانید کثیره، خلاف حق مدسوس و مکذوب و تقیه یروا به اسانید قلیله، و از این راه میتونیم ما تقیه را از غیر تقیه، مدسوس را از غیر مدسوس، مکذوب را از غیر مکذوب تشخیص بدهیم. این کلام است که شیخ مفید برای ما میاموزد. من هم در تجربه دیدم غالباً روایاتی که برخلاف مشهوره حمله بر تقیه می شود غالباً سندشون یکی یا دوتا. این رکته تمر کلام ها فل حجت الاربعه بشماریم. یک، حجیت الظواهر. ما که عرض کردیم که از قبیل تخصص تخصیص نیست. دو، حجیت الاجماع المنقول، به همان نحوی که گفتیم سببها را نقل کنن، اسامی کتاب را نقل کنن، خودمانم روش کار کنیم. سه، حجیت قول لغوی لقب. چهار، که الان خودم الشهرت الفتوائیه. پنجم، خبر الواحد یا الخبر الواحد، فرقش چیه؟ غالبا در کتابهای ما نوشتن فی حجیت خبر الواحد، بنده میگم این غلطه، باید بگن فی حجیت الخبر الواحد. چرا؟ فرقش چیه؟ اگر بگم خبر الواحد، واحد صفت راوی میشود، خبر الواحد خبر یک نفر، و حالی که بحث ما یک نفر نیست، دو نفر هم مثل یکیه، سه نفر هم اینه. مادامی که متضافر نشده یا متواتر نشده حکمش یکیه. پس اگر بگیم خبر الواحد، وحدت صفت راوی می شود، یک خبر را شامله. اما اگر بگیم الخبر الواحد، واحد صفت خبر بشود نه مخبر، خبر واحد باشد، الخبر الواحد ما یقابل المستفیض و ما یقابل المتواتر. اونی که مستفیض نباشد، یک نفر، دو نفر، سه نفر، این خبر واحده. ولذا در هر کجا که نوشتید من بعد بمیشید الخبر الواحد، نه خبر الواحد، و الا بحثشون ناقصه. متاسفانه رسائل کفایه همه جا خبر الواحد دارن، باید بگیم الخبر الواحد که وحدت صفت خبر بشود نه صفت مخبر، تا شامل بشود به غیر المتضافر. خب بحث در حجیت الخبر الواحد. آقایان میدونید که برای حجیت خبر واحد ادله اقامه کردن، آیه نبع، آیه نف، آیه اوزان، آیه های دیگر. بعد رفتن سراغ روایات، البته خیلی مهمه. اگر ما نتونیم حجیت خبر واحد را ثابت کنیم، فقه ما لنگه، خبر مستفیض ما کمه، خبر متواتر در فقه خیلی کمه. ولذا باید آقایان این مبحث را جدی بگیرن، خودشون صاحب مبنا باشید. تا حال هرچی خوندید خودتون صاحب مبنا باشید. باید واقعا این مسئله را جدی بگیریم در جهت انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. نسوا الله فانساهم انفسهم. خب آجای عراقی شما مدرسید، برید، من حرف ندارم. بعد نسوا الله فانساهم انفسهم، خدا فراموشی سبب خود فراموشی است. این تعبیر من تفسیر آیه است. نسوا الله فانساهم انفسهم، خدا را فراموش کردن، خود را فراموش کردن. معلوم شود خدا فراموشی خود فراموشیه. چرا؟ چرا خود فرض کنم خدا فراموشی خود فراموشیه؟ چون خدا فراموشی مطابق فطرت و آفرینش ماست. تمام انسان ها با خدا جوئی و خدا خواهی خمیر شده. فطرت الله التی فطر الناس علیها. بنابراین اگر یک نفر خدا را فراموش کند، خیال نکند خدا را فراموش کرده، خود را فراموش کرده. آفرینش ما با خدا جویی و خدا خواهی آمیخته شده. ولذا هنگامی که زندگی به هم میخورد، ملحد و غیر ملحد، کافر و غیر کافر، همه به خدا پناه میبرند. چرا؟ پرده میرد کنار، فطرت میاد بیرون. قرآن میفرماید نسوا الله فانساهم انفسهم. لنین، استالین، اینهایی که در حقیقت ملحد بودن، از قرم یه حرف غلطی میزدن. میگفتن اگر اعتقاد به خدا، از خود بیگانگی است. اعتقاد به خدا از خود بیگانگی است. اشتباه میکند، اعتقاد به خدا از خدا بیگانگی نیست. اون میگفت انسان باید علایقش را از همه چیز قطع کند، از خدا، از ثروت که اشتراکی بشه، داده کردی آقا، از دولت. در واقع میگفت انسان اونست که علایق خودش را به غیر خودش قطع کند. مذهب غیر انسانه، پول غیر انسانه، اما به زن که رسیدن دیگه این حرف را نزدن، اما در دولت این حرف را زدن. ما میگیم تو اشتباه میکنی، خدا جویی خود بیگانگی نی، این خودخواهیه. قرآن ما عکس میگد نسوا الله فانساهم انفسهم، خدا را فراموش کنیم خود را فراموش کردیم. خدا فراموشی خود فراموشیه، خدا جوئی عین خود جوئیه. عقیده ما اینه. ولذا ما باید همیشه یک نوع اعتمادی به خود داشته باشیم. غربی ها اخلاقی دارن به نام اعتماد به نفس، این اخلاق غربی هاست. ما در این حالی که اعتقاد به نفس را معتقدیم، ولی نه 100% اعتقاد به نفس، متوکلن علی الله سبحانه. خدایا اون حول و قوهی که به من دادی، من متوکلن علیک این مسیر را خواهم رفت. ما اعتماد به نفس را 100% که اینها میگن، غربی ها میگن، نمیپذیریم، چون اینها سرکار با خدا ندارن، سرکار با خود انسانه. میگم نه، اعتماد به نفس، ما انفسی داریم، خدا توانایی داده، ولی در همه راه ها با عصای توکل پیش میبریم، استمداد از خدا میکنیم و انقبار پیش میبریم. روی این مبنا یه تذکری عرض میکنم، به شرط اینکه تذکر ما را فکر کنیم. لقبهایی که در حوزه داریم، این لقبها را از بین نبریم. لقب ثقت الاسلام خوبه، کلینی ثقت الاسلامه. لقب حجت الاسلام، غزالی را میگن حجت الاسلام. شیخ محمد تقی هست، اون هم حجت الاسلام. لقب آیت الله داریم که لقب خوبیه. این القابی که ما داریم، فقیه، محقق، مجتهد، اینها را استعمال کنیم. از بکار بردن کلمه دکتر ولو سطح چهار را تمام کردی خودداری کنیم. این یک نوع از خود بیگانگیست، یک نوع از خود بیگانگیست. یعنی حوزه را ما ترک کردیم و رفتیم از اروپا، این القاب را میگیریم. بعد اگر کسی در دانشگاه درس بخوانه، دکتر او، شما که در حوزه درس میخوانید و سطح چهار را امتحان میدهید و پایان نامتون مورد قبوله، یه لقب مناسب برای خود انتخاب کن. از این القاب بیگانه بهره نگیرید، بیگانه نسبت به حوزه. زیرا عرض کردم ما نسل الله فانساهم انفسهم نباشیم، خود باور باشیم، خود باخته نباشیم. چه گفتم حاج آقای اصفهانی؟ خود باور باشیم، خود باخته نباشیم. این یک نوع خود باختگی است که ما از القاب دیگران استفاده کنیم. همین القابی که در حوزه از اول علما به ما داده ام در اجازه ها و اجتهادها، از همین ها استفاده کنیم. مقام تو پایین نمیاد، مقام تو بالا میرود. این حوزه ما بیش از هزار سال است نتیجه بخشه. این حوزه را باید به همون عناصرش استفاده کرد. البته کاستی ها را هم باید رفع کرد، جای بحثی نیست. اما طوری نباشد که خود باخته باشه. ما خیال کنیم این القاب برای ما القاب جان آفرینه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.